سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از شما به خاطر توجه دوباره به برنامه پرتو نور. برنامه ای رو خدمتون عرضه میکنیم که در ارتباط با واقعی است که درس ایستر به اصطلاح مناسبت عید مسیحی 2013 مقاله واشنگتن تایمز نوشته به قلم آقای باب تیلور در تاریخ 29 مارچ که در اون اشاره کرده که در این ایام تعدادی از دانشجویان عربستان سعودی در تایمز سکوئر نیویورک شروع کردن به دادن شاخه های گل به مردم و آبری و منظور از این عمل اشاره به این بوده که اسلام دین صلح است، دین به اصطلاح خشونت نیست. این آقای باب تیلور در ارتباط با این مسئله یه مقاله رو که نوشته این عمل رو یه مقدار در مقابلش ایستاده، به همین صورت که تعداد دیگری از رسانه ها هم اشاره به این مسئله کردن، ولی آقای باب تیلور خواسته یه مقدار نشون بده که اسلام نه، اسلام دین خشونت هست و اینها واقعیت ها رو تغییر نمیده. و ایشون اضافه میکنه که در عکس العملی که به گزارش هایی که داده شده در رسانه های آمریکایی که این پخش گل میان مردم، آیا این دلیل صلح و آشتی بودن اسلام هست؟ و ادامه میده بسیار از رسانه ها کوشش میکنن اسلام را دینی صلح‌جویانه تصور کنن. مثلا همین هفته در برنامه پربیننده ای از فاکس نیوز دی فایف گویندش آقای باب بکل افراطیون مسلمان را محکوم میکرد که با رفتارهای تروریستی خود چهره پیامبر اسلام را تیره میکنن. و در تایید او دیگری کسی که اونجا بوده آقا دینا پریو، ایشون هم اشاره میکنه محمد با مسیحیان و یهودیان با مدارا رفتار میکرد و داشتن یک همسر مسیحی شاهدی بر این موضوع است. خب استدلال هایی رو این آقای باب تیلور مطرح میکنه و میگه که این دو نفر اشتباه کردن در ارزیابیشون از اسلام، که ما یکی یکی اونا رو سعی میکنیم اینجا مطرحش بکنیم. و اولیش این است که محمد اشاره میکنه که محمد وقتی در مکه بود یک همسر مسیحی داشت، اما آن پیش از تبدیل شدنش به یک جنگجو بود. این ازدواج حتی پیش از آن بود که چیزی به نام اسلام وجود داشته باشد. پس اگرچه همسر محمد مسیحی بود، اما این ربطی به تحمل دین وی توسط محمد نداشت. خب این استدلالی بود. ما فکر کردیم آقای بازرگان یه مقدار در ارتباط با این مسئله مقالات مربوطش رو نگاه کردن، گفتیم که ببینیم این استدلال هایی رو که با این استدلال اولیه شروع شده، ببینیم که تا چه حد این استدلال ها صحیح هست و بعد حالا نکات بعدی رو پیگیری میکنه. خیلی متشکر آقای بازرگان، تشکر از شرکتی شما.
به نام خداوند جان خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. منم این خبر رو دیده بودم که به حال در ایام عید پاک همینطور که اشاره کردن بده ای از مسلمان ها عمدتاً دانشجویان سعودی برحال در اون خیابونای نیویورک دست گل دادن به مردم که ما صلح طلبیم، دین ما دین خشونت نیست. خب قاعدتاً هم بسیاری از رسانه ها استقبال کردن و تایید کردن، تشویق کردن اینها رو و مسائلی رو بیان کردن که به مذاق بعضی از کسان دیگه جور نیامد و گفتن نخیر، این واقعیت ها که اسلام دین خشونته با گل دادن به عابران نمیتونه واقعیت رو تغییر بده. و همینطور که خب شما هم خوندین دیدم بندم که برها گفتن که خیر. یکی از اون بیننده ها همین گفت که پیامبر همین که یک زن مسیحی داشته دلیل اینه که با مسیحیت میتونسته خوب به حال رفتار بکنه و پذیرفته بوده. ولی من نفهمیدم که منظورش کیه که میگه قبل از رسالتم با یه همسر مسیحی بوده. شاید مثلا تنها خدیجه بوده که قبل از بعثت با او پیامبر در 25 سالگی با او ازدواج کردند تا 53 سالگی با او بودند. خود خدیجه مسیحی نبوده بلکه یه دایی داشته به نام ورقت ابن نوفل. اون اینطوری که در تاریخ نقل کردن اهل مطالعه بوده، یهودیت و مسیحیت رو مطالعه کرده بوده، میشناخته پیامبرانشون. بقیه معاصرین پیامبر در مکه و مدینه اینا بت‌پرست بودن، به ندرت کسانی آشنا بودن به ادیان ابراهیمی و این پیامبران میشناختن، از جمله دایی خدیجه بوده. وقتی که پیامبر اسلام هم در معرض اون اهلامات قرار میگیره و دوچار برای خودش روشن نبوده چرا این اتفاقات افتاده، خدیجه مراجعه به این داییش میکنه و او هم میگه نگران نباش، همون اتفاقی که برای موسی عیسی افتاد و اون پیام به صلاح خدایی، این مثلا نمونه های تاریخی داره که در انسانهایی این تحولات روحی و معنوی اتفاق میفته. بنابراین اصلا این امتیازی هم که حتی به پیامبر دادن که همسر مسیحی داشت خیر به این معنا نبود، مگر ماریه قبطیه یک کسی دیگه در سالهای بعد. بله اون ظاهرا اینطور که میگن، ولی مشخصاتی که توی این مقاله بود خیلی با اون انطباق نداره. اما این که نوشته بود توی این مقاله که پیامبر اسلام با یهودیا و مسیحیا روی خوشی نداشته، اونا رو از شبه جزیره میخواسته بیرون بکنه، اسلام اصولا همزیستی با اینو نداره، خب واقعیت تاریخ و حداقلش اگه تاریخ و بعضی این کار میکنن، واقعیت قرآن غیر از اینه. در قرآن 16 بار این جمله تکرار شده، مصدقا لما بین یدیه من التوراة و الانجیل، این کتاب تصدیق کننده حقایقی است که در تورات و انجیل هست، و مهیمنا علیه، نگهدار و حامی حقایق اون کتاب. این 16 بار این جمله تو قرآن اومده. حتی به کشیش هاشون احترام گذاشته. در یه آیه قرآن میگه که پیامبر تو نزدیکترین اشخاص رو به مسلمان ها کسانی خواهی یافت که میگن ما نصارا هستیم، ما مسیحی هستیم. لتجدن نخواهی یافت اقرب هم مودتن، نزدیکترینشون نظر دوستی و مودت کسانی که قالوا انا نصارا، ما مسیحی هستیم. چرا؟ برای اینکه ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن، در بین اینا کشیش هایی وجود داره، راهبه های رهبانی وجود داره، و انهم لا یستکبرون، اینا خود بزرگ بین نیستن، تکبر ندارن، فرودن هستن. بنابراین در جاهای مختلف قرآن بسیار تجلیل کرده، حتی در جاهایی به یهودیا و مسیحیا میگه شما بر چیزی تکیه ندارید، حتی تقیم و تورات و الانجیل، مگر به توراتتون عمل بکنید، مگر به انجیل عمل بکنید. یعنی قرآن نیومده برای ابطال کتب پیشین، برای تأیید اونا، تصدیق اونا و حمایت از اونها، حالا به عنوان یه ورژن جدید، یه مثلا یه کتابی که چون 600 سال فاصله با عیسی هست، تفصیل بیشتر، مطالب جدیدتر به تناسب نسلی که 600 سال بعد آمده، چیزهایی رو بر اونها اضافه میکنه. اصلا قرآن میگه که برین با اینا وحدت کنید، و تو پیامبر اسلام میگه که قول تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایم پیرامون یک حقیقت که با هم تفاهم بکنیم. سه محور: به جز خدا نپرستیم، شرک نورزیم، و همدیگر هم ارباب و طاغوت و آقا بالا سر نگیریم. همین، برای یه چیزای مشترک میگه همتون یه پیام کلی رو دارین. اصلا میگه دعوا هم در اختلاف هم سر این احکام و شریعت و نمیدونم اینا با هم نداشته باشین. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر کدوم شما ما یه شریعتی راه روشنی قرار دادیم، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست خب همتون یکی میکرد، ولی نخواسته. حالا به جای تو سر هم دیگه زدن و دعوا کردن، فاستبقوا الخیرات، در کارهای خوب با هم مسابقه بذارید. خط پایانتون هم خداست، سعی کنید از هم برتر باشید، رقابت در خوبی ها بگذارید. حالا وقت نیست تو این جلسه بگم، ولی حدود 600 آیه تو قرآن، در البته انتقادایی هم خیلی جا داره، طبیعیه، از خود مسلمان هم قرآن خیلی انتقاد داره، ولی اصولا پیام قرآن پیام تأیید، تجلیل، حمایت کردن و در هر حال بها دادن به یهودی ها و مسیحی هاست و اینا رو یه مدرسه میدونه که کلاس های مختلف دارن.
خیلی متشکرم. در قسمت دیگری این از این مقاله آقای بازرگان ایشون به جنگ های رسول خدا اشاره میکنه، میگه که پیامبر اسلام در 10 سال اقامت در مکه در بیشتر از 80 جنگ شرکت داشته است. مسلمانان در پاسخ به بحث خشونت در اسلام همیشه صحبت از خشونت هایی میکنند که به نام مسیحیت صورت گرفته، از جمله خشونت های در ارتباط با جنگ های صلیبی. اما تفاوت عمده ای که وجود دارد این است که عیسی مسیح در طول عمرش هرگز در جنگی شرکت نداشت و هیچ وقت پیروانش را به خشونت دعوت نکرد. محمد یک جنگجو بود و به خشونت دعوت میکرد.
خب حالا اون صحبت اول که در 80 تا جنگ، اولا 80 تا جنگایی که زمان پیامبر بوده، یکی غزوات میگن، یکی سرایا، جمع سریا. غزوات جنگایی بوده که پیامبر حضور داشتن، سرایا یعنی ماموریتای به 10 نفر میگفتن فلان جا راهزن اومده برو جلوشون رو بگیر، کجا اومدن، کیا رو کشتن، برید تعقیب بکنید اونا رو. جمع 26 تا غزوه یعنی جنگ زمان پیامبر نبوده، اونم تا ما در شرایط تاریخی خودمون رو قرار ندیم مسئله رو متوجه نمیشیم. ببینید حالا در قسمت دوم سوالشون میگن که خب حضرت عیسی که نجنگیده، پیامبر شما مثلا خیلی جنگیده. خب حضرت عیسی امتی تشکیل نداده در زمان حیاتش، برای چی به جنگه؟ از کی دفاع بکنن؟ حضرت عیسی در اناجیل هم هستش که 33 سالگی معتقدن که به صلیب کشیده شد، 33 سالشون بوده، همش هم مخفی بودن در جاهای مختلف، روستاهای مختلف، چون اون روم شرقی در تعقیبشون بودن. پتروس که یکی از حواریون بود مسیحیت رو گسترش میده، پیام عیسی رو به جاهای دیگه میبره، به شهرهای دیگه، یعنی جامعه ای که تشکیل میشه به نام جامعه مسیحی بعد از حضرت عیسی است. زمان حضرت عیسی هنوز ضرورتی نداشته که بخواد بجنگه، از کسی در واقع دفاع بکنه. ولی با وجود این در همین انجیل فعلی ما، انجیل متاس همون آیه 10 بندهای 34 و 35 ظاهرن، میگه من نیامده ام تا صلح را بلکه تا شمشیر را. میگه فکر نکنید من اومدم بگیم بخورید و بخوابید و راحت باشید و من پیامم فقط لاو پیس عشق خیر، آمدم تا شمشیر رو براتون بگم. میگه هر کسی پیراهنم داره پیراهنشو بره بفروشه شمشیر بخره. یعنی وقتی که احساس میکنه که خطر هست، این در انجیله یا در همون کتاب متا، انجیل 4 بخش داره، متا و لوقا و مرقس و یوحنا که گزارش های 4 تا از حواریونه. در یه جای دیگه میگه حضرت عیسی وارد معبد شدن، معبد سلیمان، داوود سلیمان، میگه دیدن که خب بیاده ای صراف ها تخت هایی گذاشتن، کبوتر فروش ها اونجا بساط بیزنسشون و شغلشون رو انداختن. میگه حضرت عیسی همه اینا رو واژگون کرد، ریخت داد و بیداد و همه رو به زور بیرون کرد که اینجا معبد خداست، اینجا پدرم ابراهیم ساخته اینجا رو، شما تبدیل به کبوتر فروشی کردین، صرافی رو انداختید. یعنی وقتی که میبینه یک کار ناحقیه، یه عده‌ای تجاوز دارن میکنن به حریم یک معبد، اینا رو با زور بیرون کرده. یعنی این تصور که نه حضرت عیسی فقط همش فقط لبخند بود و همش عشق میداد به دیگران، این اصلا خلاف منطق انسانی، هرگز چنین نبود. این در انجیل فعلی به وضوح داره میگه که حضرت عیسی در برابر ظلم و ستم آرام نبود، شدیداً اعتراض میکرد. یه نمونه سادش خطبه هاییست که حضرت عیسی علیه فریسیان و کاتبان ایفا کرده. بسیار زننده است، بسیار تنده. میگه ای مارهای خوش خط و خال، با بدترین سخنان داره این سوء استفاده کنندگان و این خاخام‌ها و اینایی که به نام دین دارن اموال مردم رو چپاول میکنن، دارن مردم رو فریب میدن، ببینید با چه زبانی داره فریب اینا رو افشا میکنه. تشبیهی که به کار میبره در همین انجیل هست راجع به فریسیان و کاتبان، نشون میده خیر، عیسی یک انسانی است که مسئول، موظف، بیدار، آگاه، از حقوق مردم دفاع میکنه، در برابر ظالمان ایستاده، نه ظالمانی که فقط زور حکومتی میگن، ظالمانی که با خرافاتشون، با این اباطیلی که یاد گرفتن، مردم رو به نام دین دارن فریب میدن، جدی در برابر اینا قرار گرفته. همینه که وقتی که اتفاقا در قرآن هم هست، میگه فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی عیسی احساس کرد حق ناشناسی اینها رو و زورگویی اینا رو، قال من انصاری الی الله، اعلام میکنه کیا یاور منن. یعنی حضرت عیسی شروع کرده به یارگیری، به جمع کردن نیرو و نفرات. قال الحواریون و نحن انصار الله، حواریون اعلام میکنن ما یاران خداییم، ما کمک راه حق هستیم. یعنی حضرت عیسی خب هنوز جامعه تشکیل نداده بود، ولی کاملا هم انجیل و هم قرآن نشون میده داشت آمادگی رو فراهم میکرد که در برابر زورگویان با اتحاد در بین مردم و برافراشتن یه پرچم به اصطلاح همبستگی مقابله کنه، ولی فرصتی پیدا نکرد. 33 سالگی از دنیا رفت. بنابراین خیلی طبیعیه که حضرت عیسی نجنگیده باشه، ولی پیامبر اسلام در برابر بت پرستی قیام کرده. حالا حضرت عیسی در برابر دین حضرت موسی بوده، یه دی باز اعتقاداتی داشتن، ولی در عربستان بت میپرستیدن. خب این هزاره ها بوده که بت میپرستیدن، حالا پیامبر اسلام آمده میگه این بت ها بشکنین، اینا بریزین دور، از اینا چیزی بر نمیاد، اون خدایی که آسمان ها و زمین، خورشید و ماه و ساخته، خالق شما هم همون هست. خب با چنگ و دندون باید حفظ میکرده خودشو و پیروانشو. اینا 13 سال تو مکه بودن، اینا رو کشتن، شکنجه دادن، سمیه ها، یاسر ها، یه عده‌ای رو پیامبر چندین بار، پیامبر اسلام اینا رو فرستاده به خارج از عربستان، به حبشه، یه پادشاه مسیحی داشته، بسیار آگاه بوده، برای اینکه جونشون حفظ بشه فرستاده اونجا. خودش هم اینا 2 سال در شیب ابی طالب زندان بودن، یعنی یه دره‌ای بوده پیامبر و همه یارانش رو بایکات کرده بودن، اینا رو در یه دره تنگی نگه داشته بودن، با هیچ کی حق نداشتن. سال 13 هم که میخوان همشون رو بکشن، قتل عام کنن، شبانه فرار میکنن پیامبر اسلام. کجا میرن؟ میرن یثرب که بعدن اسمش شد مدینه. اونجا هم دست از سرشون بر نمی‌داشتن. جنگ بعد، جنگ احد، جنگ خندق، که مدینه رو محاصره میکنن با 10,000 تا سرباز جنگی، کل مسلمان ها 3,000 تا بودن، میخواستن اینا رو قتل عام بکنن، جنگ احزاب و جنگ های بعدی. خب حالا آقایون میگن که نباید پیامبر اسلام میجنگیده، نباید دفاع میکرده. و الان تو جامعه ما کسی که مسلمون، شیعه است، 12 امامیه، همه چی رو قبول داره، فقط ولایت فقیه رو قبول نداره، میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه. ولایت فقیه که 1400 سال ازش خبری نبوده، یه تزیست که آقای خمینی مطرح کرده، طرفدارانش میگن که مرگ برون. 1400 سال پیش یک عده‌ای پیدا شدن با بت‌ها مخالفت میکنن، خب همه میخواستن پدر اینا رو در بیارن، اینا رو تیکه تیکشون کنن، و بعد از خودشون دفاع میکردن، نباید میکردن. میگن حالا چرا پیامبر اسلام جنگیده؟ ولی 26 بار مجبور شدن از هویت خودشون، یارانشون، ایمانشون دفاع بکنن. امتی تشکیل داده پیامبر، جمعیتی شدن، چند هزار تا شدن، خب بعد اینا رو حفظ کرد دیگه. خب حالا آقایونی که میگن که نخیر، مسیح با کسی نجنگید، مسیح در تمام عمرش در یه جنگ هم شرکت نکرد، حالا صرف نظر از چیزای تاریخی که دلیل هم نداشته، جنگی نبوده زمانش، امتی نبوده، خب اگه مسیح این کاری کرده و این کار درسته، شما چرا پس جنگای صلیبی رو راه انداختین؟ قتل عام از مسلمان ها و یهودی ها دیگران کردین؟ جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی کیا راه انداخت؟ استعمار کیا راه انداختن؟ افغانستان رو، نمیدونم عراق و حالا تهدید نظامی ایران کیا دارن میکنن؟ بودایی ها که نمی کنن. اگه این کارا بده، پس شما چرا جنگو، این همه جنگای بین کاتولیکا و پروتستانا و قتل عامها، اصلا اینه که آمدن به امریکا مهاجرت کردن، فرار از اون کشتارها و قتل عامهای مختلف بود. اینا رو کیا کرده؟ خب مسیحی‌ها دارن میکنن دیگه. اگه غلطه مسیح این کار نکرده، شما چرا دارین میکنید؟ اگه منطقیه باید این کار کرد، به چه دلیل حضرت عیسی چون این آمادگی نداشت؟ اگه جنگ منطقی باشه، برای دفاع باشه، چرا انسان نکنه؟ هیچ کسی اینو منطقی نمیدونه که آدم باید سرشو بندازه پایین، هرچی تو سرش هم زدن دست به اسلحه نبره. اون چیزی که بده جنگ تهاجمیه، تعرضیه، برای به زور کسانی رو به فکر و عقیده خود کشوندنه. ولی جنگ دفاعی که هر عقل سلیمی برش گواهی میده که همین چیزی میشه، و جنگایی هم که پیامبر اسلام کرده همش دفاعی بوده، تماما دفاعی بوده، رو هر کدومش هم میشه دقیقا توضیح داد. بله بعد از پیغمبر اسلام به نام اسلام خیلی جنگای تعرضی هم کردن، آمدن تو ایران زدن، کشتن، بردن، سوزوندن، خیلی کارام کردن تو ایران یا تو کشورهای دیگه، تو مصر. اون چی که بعد از اسلام انجام شده کار همون عربایی که قبلا هم خب می‌جنگیدن و این چیزا رسم اون دوران بود، اینا رو به نام اسلام نمیشه گذاشت. ولی اون چی که تو قرآن اومده، جنگ فقط دفاعیه، نه برای توسعه و گسترش سرزمین و عقیده. اون چی هم که پیامبر انجام داد دفاع از موجودیت اون اندیشه بوده.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، ایشون نویسنده این مقاله که بله، اصرار بر خشونت در اسلام داره، برای اینکه بیشتر ثابت کنه چند تا آیه قرآن رو اشاره کرده. حالا سه تا آیه هست که یکی یکی میخونیم بعد با هم صحبتش رو میکنیم. یکی از اشاره کرده به سوره بقره آیه 193 که حالا من انگلیسیش هم میتونم بخونم، حالا من نمیدونم از چه قرآنی ایشون در آورده، که میگه fight against them until adultery is no more and God's religion reigns supreme, but if they desist fight none except the evil doers. که بعد ترجمه ای که
بقره 193
با آنها پیکار کنید تا فتنه برافتد و دین خاص خدا باشد، دین خاص خدا باشد، و اگر از فتنه دست برداشتن شما نیز دست برده، که جنگ فقط با ظالمان است.
بله
آره، این را البته هم انگلیسیش اشکال داشت و هم این ترجمه اینی که من ازش خوندم ممکنه خیلی مناسب نباشه.
اینا اشکالی که هست معمولا میرن یه تیکر رو انتخاب میکنن، نه قبلش رو میبینن نه بعدش رو. الان من اتفاقا این نگاه میکنم، این آیه 193 یه دو تا آیه قبلش میگه که قاتلو، پیکار، قاتلو نه به معنی کشتن، قاتلو باب مفاعله است، یعنی پیکار کردن در راه حق، فی سبیل الله، با کیا؟ الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما میجنگن. یعنی میگه نترسین، جا نزنین، با کسانی که بهتون حمله کردن، تجاوز کردن، بجنگید. ولا تعتدو، ولی از حد نگذرونین، تجاوز نکنین. یعنی اگه آمدن تو خاکتون، اگه بیرونشون کردی تعقیبشون نکنید، ادامه ندین. بدونید که خدا دوست نداره متجاوزینو، یعنی بخوان تجاوز کنین. دنبالش میگه که هر جا کمین کردن علیهتون بجنگین باشون. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، همونطوری که شما رو خارج کردن از شهر و دیارتون، برید دفاع کنید، متجاوزینو بیرون کنید. اینا شما رو بیرون کردن، برید متجاوزین رو بیرون بکنید. این فتنه است که از قتل هم بدتره که مردم رو از خونه زندگیشون بیرون کنن، سرزمینشون رو بگیرن. چرا دفاع نمی کنید؟ می ترسید ازشون؟ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوا، اگه باهاتون جنگیدن شما هم باهاشون بجنگید. این مقدمشه. فَإِنْ انْتَهَوْا، اگه دست برداشتن بدونی خدا غفور و رحیمه، یعنی شما دیگه کینه به دل نگیرید. اگه دست از تجاوزتون برداشتن شما هم برین کنار، خدا غفور و رحیمه، شما هم ببخشید اونا رو. حالا دنبال اونه که این آیه که استناد کرده ایشون
بهم.
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، بجنگید باشون تا فتنه برانداخته بشه. فتنه یعنی همینی که بیان مردمی رو از شهر و دیارشون مثل فلسطینیا بیرون بکنن و از هستی بنزنشون. میگه بجنگید تا فتنه ای نباشه و قانون، قانون خدایی باشه، یعنی حق باشه، نه زور، نه ظلم، نه ستم. با وجود این فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین، اگر دست برداشتن باز حق ندارید جز به ستمگرانشون تعرضی بکنید. این آیه به وضوح، یعنی یه کسی که یه ذره انصاف داشته باشه بخونه از دو تا آیه قبلش نگاه کنه، میبینه 100% دفاعیه. نه اینکه بجنگین تا دین فقط دین خدا باشه. همش دفاع است. میگه چرا میترسید؟ چرا همت نمی کنید؟ چرا در برابر کسانی که شما رو آواره کردن، بدبخت و بیچاره کردن، نشستین دست به آسمون بلند کردید؟ دفاع کنید از خودتون. هر جا باهاتون جنگیدن دفاع ماشا. کنید. بیرونتون کردن، بیرونشون کنید متجاوزین رو، برگردید سر خونه زندگیتون. اگه کوتاه اومدن شما هم دیگه کوتاه بیاین، به دلم نگیرید و همه چی صرف نظر کنید. حالا مخصوصا خوبه که حالا بینندگان رو ببینن، آیه 193 سوره بقره خودتون بخونید، به ترجمه سادهش نگاه بکنید که این استنباط هر کسی خودش بخونه که درسته یا نیست.
درست
گفتید سه تا آیه است.
بله بله، یه سوره مائده هست که باز انگلیسیش
چند مائده
33 ایشون می نویسه، این نویسنده من: Those that make war against God and his apostle and spread disorder in the land shall be slain or crucified, or have their hands and feet cut off on alternate sides, or be banished from the land. که ترجمهش هم کیفر آنهایی که با خدا و رسولش می جنگند و با سلب امنیت در سرزمین خود تباهکاری می کنند آن است که کشته شده یا به دار آویخته شوند، یا یک دست و یک پای آنان را در جهت مخالف ببرید، یا از آن سرزمین تبعید شوند.
و اینم باز همون اشکال هست که یه تیکر وسط انتخاب میکنه. این قبل و بعدش من نگاه کردم از آیه 27 داستان آدم و دو پسرش رو در واقع داره میگه، هابیل و قابیل. میگه یکی از اون فرزندان آدم، این اولین قتل است که در تاریخ اتفاق افتاده بر حسب کتابای دینی یا در تورات هم هست دیگه. یعنی این دوتا برادر رو حسادت، میگه هابیل زد قابیل و کشت، یعنی اولین برادر کشی توی یه خانواده است. حالا داستانش مفصله که این چه اتفاقی افتاد که یه قتلی تو خانواده انجام شد. میگه به دنبال این تجربه تاریخی بشر ما اعلام کردیم، ما یعنی خدا اعلام کرد هر کسی یه نفر رو بکشه انگار بشریت رو کشته، هر کسی یه نفر رو نجات بده مثل اینکه کل بشریت رو نجات داده. میگه من اجل ذلک کتب رو علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل نوشتیم انه من قتل نفسا بغیر نفس، نه کسی آدم بکشه بدون اینکه اون آدم کشته باشه، فکه انما قتل الناس جمیعا، مثل اینکه جمیعا همه رو کشته. یعنی میخواد بگه کمیتی نیست، اینه میخواد بگه اگه تو به خودت اجازه بدی دست تو جیب کسی بکنی، اگه مثلا 100 تومن گیرت آمده باشه این همونقدر بده که 100 میلیون گیرت آمده باشه. یعنی تو به خودت اجازه دادی سرقت بکنی، گذشتی از این مرز. قتل هم همینطوره، یه کسی برای منافع خودش به خودش اجازه بده که من دیگری رو جانش رو میگیرم، اگه در برابر منافعش 1000 تا آدم باشن قدرت داشته باشه میگیره. بنابراین داره ارزش قتل رو انقدر بالا میبره. بعد میگه به خاطر همین تجربه تاریخی و بر بنی اسرائیل قانون قصاص رو نوشتیم، اگه کسی یه نفر بکشه میتونن قصاص بکنن خانواده، چشم کسی رو کور بکنه، دندون کسی رو بشکنه. این در تورات هم هست، اینجا داره میگه. حالا پس مثلا کانتکستش، موضوع قتله، موضوع جنایت تو جامعه. حالا به دنبال اون میگه که اونهایی که با اعتقادات مردم، حالا میگه کسانی که با خدا و رسولش محاربه بکنن، یعنی چی؟ یعنی در واقع با یه جامعه‌ای که بر اساس یه ایدئولوژی و یه فکر و یه اعتقادی هست در بیافتن، بخوان جنایت را بندازن، بمبگذاری بکنن. 4 تا راه حل پیش گذاشته. میگه یکی اینکه به سختی باشون برخورد بکنید، یا اینکه دار بزنید، یا میگه که مثلا از تعرض زنده است ولی تنبیه شدیدی که یعنی قدرت دیگه تحرک با دست و پا نداشته باشه. چهارمیش میگه که تبعیدش بکنید، یعنی بر حسب جنایتی که اتفاق افتاده دستگاه قضایی یکی از این 4 راه حل رو، یعنی در واقع سپرده به انسانها. اگه یادتون باشه تو ایران چند سال پیش اتفاق افتاده بود، گفتن خفاش شب یه کسی از این ماشینای مسافرکش میبرد و درش رو جوری درست کرده بود، وقتی این دخترای مردم رو سوار میکرد از تو دیگه نمیتونستن برن بیرون، میبرد در بیغوله های این برانبر رو خب تجاوز میکرد و بعد میکشتشون دیگه. جامعه بسیار ملتهب شده بود. الان همین وضع تو هندوستان هست، یک تجاوزی به یه دختری چند نفر کردن، اون دختر مرده. الان سراسر هند همش تظاهرات و اعتراض به دولت که چرا قوانینی برای جلو این کار نمیگیرین. یه مرتبه این یه جامعه میلیاردی ملتهب شده از یه جنایتی که انجام شده. برخورد دستگاه قضاییه باید سخت در برابر کسی که این کار میکنه باشه، یا کسانی که این تجاوز 6-7 نفر به یه دختری به زور در واقع این کار کردن، تا درس عبرتی باشه. میگه این یه حالته. یه وقت میبینی نه، کسی متوجه نشده، اینو تبعیدش بکنید از اون شهر، بره از اینجا دیگه، حالا مال کشور دیگه است، هرچی هست. یعنی در واقع حالتهای مختلف میداره میذاره. تازه همه اینا میگه قبل از دستگیریه. آیه بعدش میگه که الا الذين تابوا من قبل قبل ان تقدروا عليهم، قبل از اینکه قدرت پیدا کنی دستگیر بکنی پشیمون شده توبه کرده. میگه خدا بخشنده است، کاری به کارش نداشته باشید. یعنی اگر نه هنوز تو اون موضع تجاوز به امنیت جامعه هست، چهار حالته، از شدیدترین برخورد تا حداقلش که از این شهر دورش بکنیم. مشکل اینایی که میخوان انتقاد و اعتراض بکنن اینه که منصفانه نمیان اون مجموعه رو ببینن که موضوع چی بوده که این حرفو زده. از این وسط گزینشی انتخاب میکنن و خب یه داوری غلطی و بعدم اینو حالا واشنگتن تایمز نمیدونم فاکس نیوز اینا پخش میکنن. اکثر مردم هم که نمیدونن اینا چی بوده.
درسته. حضور یه قسمت آخرش که اون اصلا بدتر هست اشاره کنیم. فکر میکنم سوره انفال 59 باشه که ایشون اشاره بهش کرده. گفته
انفال 59.
بله بله. The infidels should not think they can get away from us. Prepare against them whatever arms and weaponry you can muster so that you can terrorize them.
Terrorize them.
بله، از کلمه terrorize. که کافران نپندارن که میتوانند از ما بگذرن. آنها هرگز نمیتوانند خدا را به عجز در برابر آنها آنچه توان دارید نیروی جنگی و سواران فراهم کنید تا به این وسیله دشمن خدا و خودتان را در ترس نگه دارید. یا همون به اصطلاح، یعنی این ترجمه صحبت نوشته ایشونه.
آها، تو اینجا ترور نمیده.
بله بله.
اینم اتفاقا
نه، این ترجمه اون چی که ایشون گفته.
خود اینم اتفاقا مثال جالبیه. آیه انفال، بله، آیه 60 انفال.
59 یا 60؟ یک کدوم؟
بله، 60. بله، از 59 تا 60 شروع میشه.
درست.
اینم بینندگان عزیزم اگه یادداشت کنن خودشون هم ببینن، این آیه رو بخونن و قبلش دو تا قبل و بعدش هم ببینن. من الان از قبلش میخونم، از 56. میگه با کسانی که تو عهد و پیمان بستی، الذین عاهدت منهم، عهد و پیمان مسالمت آمیز باشون بستی، در صلح و صفا هستی، ولی ثم ينقضون عهدهم من كل في كل مره، دائما نقض میکنن پیمانو. اون موقع قبائل با هم دیگه پیمان صلح داشتن دیگه. میگه تو قرار و قانون و قاعده صلح گذاشتی ولی مرتبا نقض میکنن، مرتبا قانون زیر پا میذارن. فی کل مره، دائما هر بار که باهاشون پیمان میبندی که بابا بذار صلح صفا زندگی کنیم، یه قتلی، جنایتی، دزدی، چیزی انجام میدن. و هم لا یتقون، تقوا یعنی صرف کنترل، مراقب خودشون نیستن، رعایت نمیکنن. این آدمایی که قانون شکستن، حالا اون نظامات قبیله بوده، هر جا کمین کردن، فاما تسخفن، یعنی مهارت با مهارت کمینی کردن و توطئه خواستن بکنن، جنگی را انداختن، جدی باشون برخورد بکن تا پشت سریا حواس کار خودشون رو بدونن. فشر بهم من خلفهم، پشتیباناشونو پراکنده کن. یعنی آنچنان برخوردی جدی که کسی دیگه اجازه نده که اینجوری به شما تجاوز بکنن. و اگرم میترسی که خیانت بکنن، اما تخافن من قوم خیانتن، یعنی هر بندی از قراردادو که زیر پا گذاشتن تو هم کن لم یکن تلقی بکن. اینا شوخی نداره باشون. حالا میگه اینا فکر نکنن که با این قانون شکنی ها و تجاوزاتشون میتونن از ما جلو بزنن، از خدا، یعنی قوانین و نظامات ما رو ندیده بگیرن. اونا خدا رو به عجز در نمیارن، قوانین خدا. حالا به دنبال این مقدمه است که این آیه که این آقا ایراد گرفته، میگه اعدو لهم، تا اونجایی که میتونید برای این متجاوزین دشمنان مجهز بشید، مسلح بشید، مستطعتم، تا اونجا که استعداد دارین، من قوتن، قوه نیروی جنگی، و رباط الخیل یعنی اسبای جنگی، اسبای تیزتک. پس در واقع داره دستور میده برای تجهیز یک ارتش نیرومند، که این آقا به نظرش خیلی عجیب اومده که قرآن داره دستور میده که نیرو و مهمات فراهم بکنید. برای چی؟ ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، تا اونایی که دشمن حقن، دشمن حقیقتن و دشمن شمان، اینا در ترس باشن. حالا این به نظرشون ترجمه کرده خوندین ترورایزدن، ترور بکنید. در واقع داره آیه میگه که شما قوی باشید تا دائما بترسن که به شما تجاوز بکنن. اصلا نگفته که حالا برین دینتون رو تعمیل کنید، برین کشورشون رو بگیرین، جامعهشون رو بگیرین. میگه قوی باشید، همیشه مجهز باشید، مسلح باشین تا جرأت نکنن به شما حمله کنن، تجاوز کنن. میگه هر قوی اول ضعیف شد بعد مرد. میگه ضعیف نشین، تو سری خورده و ذلیل نشین، قوی باشین. جالبه میگه اعدو لهم، لهم یعنی به نفع اوناست، یعنی به نفع متجاوزینه که شما نیرومند بشین. نمیگه اعدو علیهم، علیه اونا، یعنی بی خود خودشون رو به درد سر نندازن، بی خود فتنهی به راه نندازن. شما اگه قوی باشین به نفع اونام هست که توطئه را نندازن، چون جون خودشون هم به خطر میفته، دیگران هم به خطر میندازن. شما نیرومند باشین، مثل آدمی که اگه سلامت باشه میکروب و باکتری و این چیزا روش اثر نمیذاره، بالاخره سالمه دیگه. در واقع این آیه توضیح درباره اینه که شما باید نیرومند باشین که تو سرتون رو نزنن. همین وضعیتی که امروز اکثر کشورهای مسلمان تو دنیا بهش گرفتارن. این قبلش. حالا بعدش هم ببینین این آیه رو بخونین، میگه که بله آیه بعدیش فانجنه للسلم، اگه آماده صلح شدن، پیشنهاد صلح دادن، فجنه له، حتما بپذیر. پس اگه قصد جنگی بود که یعنی چی؟ یعنی میگید به شما حمله کردن، دشمن متجاوزه، ولی اگه گفت نه آشتی، صلح، حتما بپذیرید و به خدا توکل کن، مهم نیست. آیه بعدیش هم میگه ان یریدو ان یختوک، اگر هم فکر میکنی میخوان کلا سرت بذارن، خود ای هست، مهم نیست، به خدا توکل کن، فانه حسبک الله، خدا برات کافیه. ببینید ما این تجربه رو خودمون داشتیم، جنگ ایران عراق 8 سال طول کشید. خب در مسئله خرمشهر، عراق 40-50 هزار تا اسیر دادی، خرمشهر رو ایران تونست بگیره. خب بهترین موقعیتی بود، کشورهای عربی هم همه جمع شدن، گفتن 60 بیلیون دلار بود دیگه، گفتن خسارت جنگی میدن. همه دنیا هم منتظر بودن. اون چی که تو ایران مطرح شد، سران سپاه چی گفتن؟ نه الان بهترین موقعیته، اونا ضعیف شدن دارن پیشنهاد میدن، الان بهترین شانس ماست که اونا دارن میدن، نه راه قدس از کربلا میذارن، ما بریم بصره رو بگیریم. اینا خودشون گفتن دیگه، چیزی نیست که من میخوام ادعا بکنم، تو همه نوشته هام هست. حالا البته همه میگن کی بود کی بود، من نبودم، همه تقصیر هم میندازن کی ادامه داد جنگو. برها همه کشورهای اسلامی آمدن قدم جلو گذاشتن که درست نیست بین دو تا کشور مسلمون جنگ بشه، صلح بکنید با هم. پیشنهاد این غرامت دادن، نپذیرفتن تو ایران. حالا این آیه میگه اگه پیشنهاد صلح دادن حتما بپذیر. هم قرآن داره میگه، حضرت علی هم تو نهج البلاغه هست میگه که اگر دشمن به تو پیشنهاد صلح داد، فلا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، هرگز پیشنهاد صلح دشمنو برنگردونید، دفع نکنید. فإن فیه دعتا لجنودک، برای ارتشتون یک آرامشی هست، امنن لبلادک، شهراتون در امنیت خواهد بود. موشکباران به تعبیر امروزی دیگه نمیشه، این همه چیزایی که ما بعد از فتح خرمشهر دیدیم. و راحتا لهمومک، قصه ها، غم و قصه ها، کشته شده ها، مجروح ها، شیمیایی ها، اینا قصه ها تمام میشه برای ملت. ما گوش نکردیم، ولی قرآن میگه هر پیشنهاد صلحی دادن حتما بپذیر. خب اینا رو نمیخونن، این نمیخونن، فقط یه آیه وسط، نه قبلش و نه بعدش، و اصلا یه معنای دیگه استنباط میشه. حالا هر کسی هم این آیات، مخصوصا آدرسش هم بنده شما خودتون دادین دیگه، انفالش هست و ببینین قبل و بعدش، و خودتون قضاوت بکنین که این برداشت درستی که میکنن یا نه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ببینید خب این داره توی روزنامه آمریکایی می نویسه و از اون ورم توی تلویزیون آمریکایی ممکنه پخش بیننده ها و خواننده های اینام که اونجوری نمیرن جزئیات رو نگاه کنن یا یه قرآن جلوشون بذارن این قبل و بعدشونه، یعنی اثر خودشو میذاره با این ترتیبی که به اصطلاح حالا این آقا یا مغرضانه عمل کرده یا جهل داره نسبت به مسئله. یعنی واقعا اگه کسی دیگه که مثلا شما مطالعه کردی، چند نفر دیگه مطالعه کرده، دیدن آقا این داره به قول اینا واقعیت رو درست جلوه نمیده، ولی خب کارش هم نمیشه کرد. یعنی این میاد اونجا با 10 دقیقه که صحبت میکنه تو تلویزیون یا یه مقاله مینویسه، یه سری هم میخونن، اینجوری جا میفته. حالا برن دانشجو گلم بدن ممکنه خیلی اثری نداشته باشه.
بله ببینید، یه وقت هست که یک دینشناس، یک به اصطلاح از این دانشمندان فیلسوف الهی که خداشناساشون هستن، مسیح یهودیه، استاد دانشگاه است، نویسنده است، آدم خب یه باهایی بره صحبتش قائله که خب نه این رفته مطالعه کرده، حالا این داره میگه. ولی منم سرچ کردم که آقا این باب تیلر کیه که این حرفا رو زده. ایشون در واقع یک بنگاه مسافرتی داره، ماجلان نمیدونم تراول کلاب، یک کلوب مسافرتی که میبره به سوئیس و آلمان و فرانسه و دنبال این حرفی که زده حدود 20 خط تبلیغ بیزنس خودشه. زیرش که میگه که من بیسبال بازی میکردم، من قهرمان چیچی بودم، من ورزش چیچی میکنم، من هدفم تو زندگی اینه که 100 تا کشور برم، تا حالا 71شون رفتم، بیاین من شما رو در این سفر میبرم. یعنی به عنوان، نمیخوام بگم حالا این آدم ها حق ندارن راجع به دین قضاوت کنن، یعنی ظاهره شده میبینه 5-6 تا مطلب علیه مثلا اسلام گفته، بعد بیش از اون تبلیغ بیزنس خودش کرده، میخواد جا باز بکنه تو مخالفین مسیحی ها و دیگران، نه به عنوان یک کارشناس این مطلب. یعنی مثلا الفبای نه اسلام و نه دین رو میدونه، یه چیزایی از یه جایی خونده یا شنیده، اصلا این کاره نیستش. ولی یه مرتبه میبینیم تو واشنگتن تایمز این پخش میشه و به عنوان که مثلا حالا این یه صاحب نظر بوده یه همچین حرفی رو گفته. حالا هر کسی میتونه ببین باب تیلر رو گوگل بکنید ببینید که این سوابقش چیه، آیا این در اون حد هستش که این شناخته داشته باشه که حالا حرفش وزین تلقی بشه و فکر کنن که حالا این محققی بوده یا نه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یه آقای باب تیلری که صحبتش رو کردید، باز در قسمت دیگه می نویسه، باز من فکر کنم یه جایی از قرآن یه چیزی شنیده، حالا احتمالا آیهش رو نداشته که در اون مطلب بنویسه، نوشته که مسلمانان غیر مسلمانان را خوک و بوزینه می شمارند و بله. محمد از قول خدا می گوید باید همه یهودیان و مسیحیان را باید از شبه جزیره عربستان اخراج کرد. یه همچین چیز، یعنی این آیهی وجود داره در ارتباط با این خوک و بوزینه، جایی وجود داره، ولی در این به اصطلاح صحبتی که ایشون میگه به نظر نمیاد واقعیتی بله. باشه.
خب تو فرهنگ ما هم هست دیگه، اول انقلاب هم یادتونه رهبر انقلاب راجع به این شیخ نشینا گفتن خنازیر الخلیج، یادتونه خنازیر الخلیج یعنی خوکای خلیج. خب چه جنجالی شد دبی و قطر و نمیدونم کشورهای دیگه. اینا ربطی به دین نداره. تو قرآن اتفاقا 2 جا هستش که راجع به تاریخ مثلا قرنها و هزارهای پیش اهل کتاب میگه اینا به جایی که به مثلا تورات عمل بکنن، دستورات حضرت عیسی رو گذاشتن کنار، داستان ماهیگیرای کنار دریا رو میگه. اول یه کسی این قانون تعطیل روز شنبه رو شکست که یهودی ها دارن روز شنبه، منافع سرشاری به دست آورده شد، به حالا داستانش رو وقت نیست من اینو بخوام بگم. بعد 2-3 نفر ازش تقلید کردن، بعد یه عده دیدن اینا انقدر ثروتمند شدن، شدن 10 تا 20 تا 100 تا، یه مرتبه همه جامعه در تقلید اینا اون قانون شریعتشون رو کنار گذاشتن. میگه ما بهشون گفتیم مثل بوزینه بشید، مثل میمون. یعنی میمون نماد تقلید پیروی از یه چیزیست که فقط منافع مالی داره. قرآن نگفته که اینا میمون شدن، یعنی از نظر جسمی مسخ شدن، دم در آوردن، بدنشون پشم و مو در آورد. میگه اینا مثل میمون شدن، یعنی هبوط کردن از اون سطح انسانی به مرحله تقلید حیوانی. یا خوک نماد هر چیزی رو خوردن، حلال و حرام خوردن. خوک میگه خب فضولات و کثافت هم تو حیوانات از همه آلوده خورتره دیگه، یعنی سمبل آدمایی است که به هیچ حق و حقوق دیگران، حلال و حرامی چی پایبند نیستن. در قرآن به این عنوان استفاده کرده، میگه اینا آدمایی که منحرف شدن از این حقایق مثل میمون مقلد شدن، جعل منهم قردتا، میمون صفت شدن، و الخنازیر مثل خوک هر چیزی رو بخورن، غارت بکنن، و ابد طاغوت بنده طاغوتا شدن، سرسپرده طاغوتا. اینا جنبه اخلاقی داره. حالا بعضی فکر کردن که حالا همچی اتفاق افتاده، یه ده تبدیل به خوک و چیز شدن. ولی قسمت دومش چی بود که
محمد از قول خدا میگوید باید همه یهودیان مسیحیان باید از شبه جزیره اخراج کرد.
خب این که واقعیت تاریخ غیر از اینه. مسیحی ها با نهایت آبرو و عزت، مسیحیان نجران آمدن، حدود 70-80 تا 100 تا از کشیشاشون، بزرگاشون، اسقف اعظم هم که نمایندگی از روم شرقی داشته، نجران جنوب عربستان نزدیک یمن اونجا آمدن، پیامبر اسلام تمام حقایقو گفته، اینا ایمان نیاوردن، گفتن ما این حرفا رو قبول نداریم، با انجیل ما فرق میکنه، برگشتن. یک قانونی پیامبر اسلام نوشته، این هست توی که جلسات فکر میکنم اون رو هم گفتین، هر کسی میخواد اینو ببینه، نامه‌ای که پیامبر راجع به مسیحیان نجران نوشته، میگه یک آجر معابد اینا، کلیساهای اینا حق نداره تو مساجد مسلمانای خانه های مسلمانا بیاد. معابد اینا اگه خراب میشه خرجش به عهده حکومت اسلامیه، ما باید بدیم. میگه این قانون بعد از من تا روز قیامته، هیچ مسلمونی حق نداره کوچکترین مزاحمتی برای اینا به وجود بیاره. اینا پیروان عیسی مسیح پیامبر بزرگ دین ما هستند. اینا ما رو قبول ندارن ولی همه در ذمه من هستند، در پیمان من هستند. میگه که این کش از اینا تکس نگیرید، مالیات نگیرید، از مثلا این چیزای دینیشون، توده های عادیشون جزیه میدادن مثل بقیه مسلمان ها که زکات میدادن، ولی میگه این چیزای دینیشون دولت اسلامی حق نداره از اینا. اینو هر کسی میتونه الان گوگل بکنه، بره قرطن چیز پیمان پیامبر با مسیحیان نجران ببینه. برابری نه تنها چنین چیزی نبوده بیرون نریخته، بلکه گفته دولت اسلامی گارانتی کننده، محافظ نگهدار اینا تا بعد از من تا قیامت باید باشه، هر دولت اسلامی که هر وقت پدید میاد. یک یهودی ها رو همینطور، پیامبر وقتی تو مدینه رفت با همه اینا قرارداد صلح و مسالمت بست، ولی بعضی هاشون نقض کردن، جنگ ها و دعواهای شد، بعضی هاشون از همسایگی مدینه اخراج شدن، نه از عربستان. یعنی وقتی پیمان رو میشکنن دیگه نمیتونن توی خونه زیر سقف یا توی شهر زیر یک قانون مدنی زندگی بکنن، از اونجا رفتن به 10 کیلومتر اون طرفتر، 20 کیلومتر اون طرفتر، 50 کیلومتر از عربستان نرفتن یهودی ها، همه تو اونجا بودن ولی دیگه در مدینه نموندن 3 تا از قبائلشون. یعنی اینم با تاریخ انطباق پیدا نمی کنه.
خیلی متشکرم. فکر کنم یه چند دقیقه دیگه این وقت داشته باشیم. یه سوال دیگه ای هم که ایشون باز، یعنی نکته دیگه ای رو که این آقای باب تیلر گفته، خب اون تنها ایشون نیست، کسان دیگری هم این مطرح کردن که محمد با دختر 6-7 ساله ازدواج کرده و احتمالاً صحبت من فکر کنم عایشه باشه، که حالا اونم اگه شما توضیحی هست که البته
بله، چقدر میخوام در مورد صحبت کنم. حالا میگفتن 9 ساله، حالا میگن 6 ساله. اولا نظر تاریخی سال فوت عایشه رو بگیریم که زمان معاویه بوده و تولدش رو یه چیزی حدود 18 سال، حالا تو بعضی از کتاب ها البته نوشتن 9 سال، ولی همون کتاب های اگه به تاریخ مراجعه بکنیم که خیلی دقیق نیست، شناسنامه که نبوده جایی بنویسن، شناسنامه تو ایران هم زمان همین اواخر بود که قبلا پشت قرآن می نوشتن، 4-5 سال هم این برابر می کردن. بسیاری از مورخین سن عایشه 18 سال هم گفتن. حالا فرض کنیم 9 سال هم بوده، پیغمبر اسلام 25 سالگی با یه زن 40 ساله ازدواج کرده، با خدیجه که 15 سال از خودش بزرگتر بوده. دو تا شوهر هم قبل از پیغمبر اسلام داشته، بچه های زیاد و بزرگی هم از اون داشته. پیغمبر اسلام تا 13 سال بعد، یعنی میشه سن 50 سالگی، نه 13 سال بعد از ببخشید بعثت، یعنی پیغمبر اسلام تا 50 سالشون بوده فقط با خدیجه بودن. ازدواج بعدی تو مدینه اتفاق میفته که در اوج اون گرفتاری های سیاسی و اجتماعی، یعنی یه مرد 53 ساله که 4 سال بعدش هم تنها بوده، ازدواجی نکرده. خب معروفه، میگن دونجوان هم که اهل زنهای متعدد بود، وقتی پا به سن میذاره 40 سالش میشه توبه میکنه و دیگه خودش یه عارف هم میشه. این چه اتفاقی افتاده که پیغمبر اسلام در سنین آخر، 10 سال آخر از 53 سالگی تا 63 سالگی، اگه اهل این حرفا بودن که خب تو جوانی معمولا آدم این کارا رو میکنه. یه سوال مهم اینه که میگن پیغمبر 10 تا 12 تا فوتشون 9 تا نقل شده. خب این زنایی که بوده، پس بچه‌ها کوشن. اگه مسئله سکس بود، نه اون زنا قبل از پیامبر اسلام عقیم بودن، بچه دار نمی‌شدن، همشون پیامبر شوهر دوم سومشون بوده به جز عایشه. تمام اونا که تاریخ نقل کردن جزئیاتش هم هست. پیغمبر اسلام که 4 تا دختر از خدیجه داشته، یعنی پس اهل این که بچه بیاره بوده. خب بعدش هم به اون زنام که بودن، پس این 10 تا زن کو بچه؟ کدوم یه نفر رو تاریخ گواهی داده؟ بله یکیشون ماریه، یه بچه آورده 6 ماهه یا 1 ساله 2 ساله بوده دنیا رفته، بقیهش کو؟ اینا تعداد بعضیاشون بچه هاشون بزرگتر از پیامبر بوده. یعنی تو اون جامعه یک قواعد و قوانینی برای حفظ و نگهداری بوده، ساپورت کردن خانواده‌هایی که پدراشون شوهراشون تو جنگ کشته شدن، یا یه پیوندی، مهمترین پیوندی که عرب 1400 سال پیش رو به هم ارتباط میداده پیوند خونی بوده. یعنی دو تا قبیله که 100 ساله دارن با هم میجنگن، به خون هم تشنن، به محضی که یه دختری از این قبیله زن یکی دیگه اون پسر میشد، همه با هم صلح میکردن. یه جنگ بزرگی بین مسلمان ها و یهودی ها اتفاق میفته، 6000 تا از اونا اسیر میشن. پیغمبر دختر اون رئیس اون قبیله رو میگیرن، هر 6000 نفر آزاد میشن. یعنی برای اینکه تمام این کینه ها، دشمنی ها پاک بشه، با یه ازدواج تماما دیگه همه با هم فامیل میشن. الان تو زمان ما این قواعد و قوانین نیست، ما فقط از زاویه سکس نگاه میکنیم، آه پیغمبر رفت فلان رئیس قبیله رو زد کشت و دخترش هم گرفت. ولی یه واقعیت اینه که یه مرتبه جون 6000 نفر که اسیرن آزاد شدن، بقیه همه دشمنی ها هم از بین میره. یا پیامبر خواستگاری کرده از دختر ابو سفیان، دشمن درجه یکش، نامه نوشته که من میخوام بیام توی مکه 3 روز جشن بگیرم، ولیمه بدم. ابو سفیان دشمن درجه یکه، یعنی میخواد بگه چرا این همه جنگ، چرا این همه کشته، بذار ما با هم فامیل بشیم. اون دختران مسلمون شده بوده، البته ابو سفیان قبول نمیکنه، زیر بار نمیره، ولی تو اون موقع این فرهنگ بوده که مهمترین پیوند، پیوند خونیه. یه ازدواج که انجام میشه، اینا حالا فرصتی نیست که من هر کدوم دلایل این رو بگم، علامت دادن که دیگه وقتمون تمامه، ولی منصفانه آدم قضاوت بکنه، هر کدوم اینا رو تاریخچه‌شو ببینه، میبینه هر کدوم در چه شرایطی بودن و عوامل متعدد دیگه‌ای غیر از مسئله ظاهر و سکس مطرح بوده برشون.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، همونجور که گفتید وقتی نداریم. البته خب این آخرین بار نیست که هم مقالات این چنینی مطرح میشه، ولی خب از اون ور کمکاری مسلمانان هم هست که بتونن جزوه های خیلی مختصر قرآن ترجمه شده به جایی نمیرسه، عملا بایستی یه جوری باشه که با یه زبان ساده تر بتونه مطالب رو مطرح کنه. اون کمبودا هست احتمالا.
بله، هر مسئله‌ای رو باید تو مقطع تاریخی خودش، کانتکست خودش برد که بفهمیم چی بوده با این فرمولا رسیده.
خیلی متشکر آقای بازرگان، تشکر از بیننده عزیز، بیننده های عزیزی که ساعتی رو با ما گذروندن. امیدواریم که در نوبت دیگه با شما باشیم. خیلی متشکر، خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.